أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دعای مکارم الاخلاق وجود مقدس حضرت سجاد، این عنوان رو ذکر فرمودن: و حسن سیره و سکون ریح و طیب المخالقه. عرض کردیم حسن سیره به خصوص نسبت به ما که برای مردم حالت مرشد داریم و به ما نگاه میکنند. و کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم. این مسئله مهمی است که مردم به ما نگاه کنند که چجور زندگی میکنیم. حسن سیره، البته این برای ما تنها نیست، برای مؤمن همینجوره. مؤمن روشش در زندگی به صورتی است که دیگران هیچ وقت بدآموزی از عمل او ندارند. گاهی از اوقات در جامعه این مطلب رو متوجه میشیم که مثلا یک کسی هست ظاهر تدینی داره اما خلاف میکنه، دروغ میگه، قشه در معامله میکنه. این سیره او به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک انسان ولو در ظاهر متدین، تأثیر سوء در دیگران میگذاره. به حساب اینکه مردم، خب به هر حال همه اینجور نیستن که قضاوت‌های صحیح باشه. مردم این قضاوت رو میتوانن داشته باشن، قضاوت صحیح که این یه فرده، اینم اشتباه میکنه، من چرا نگاه به این بکنم؟ نگاه به اصل دین میکنم، نگاه به دستورات و حکمی که در کلمات ائمه هست میکنم. مردم اینجور نیستن، مردم نگاه به افراد میکنن. و وقتی این آقای متدین خلاف میکنه جوری که دیگری متوجه میشه، این بدآموزی ایجاد میکنه. ولذا گاهی از اوقات ببینیم که افراد خودشون خوبن، بچه‌هاشون یه چیزای عجیب و غریب از کار در میان، اصلا سنخیت نداره با زندگی پدر یا مادر. یکی از عواملش این مسئله است که اونها در زندگی شخصی پدر و مادر حسن سیره رو نمیبینند، سوء سیره میبینند. سوء سیره اینها رو میکشونه به رفتارهای عجیب و غریب و مخالف. و بعد حالا یه قصه هم یک آقایی میگفت، گفت آقایی آمد پیش ما، از بزرگان علما بود، میگفت که بچه های شما چرا اینجوری میشن؟ حالا بچه های ما، عرضم به حضورتون که به هر حال اگر ما که بچه های شما خیلی ناجور در میان از کار. اون آقا میگفت، بهش گفتم خب این پولاییست که شما به ما میدید داریم خرج میکنیم، این اثر پولهای شماست، این به خود شما برمیگرده. ولی گاهی از اوقات این زندگی جوریست که تربیت سوء رو موجب میشود، سوء سیره هست. گاهی این آقا تو بازار بوده، شاگردشه، این شاگردش میبینه که این داره قشه در معامله میکنه. ما از این توقع نداشته باشیم فردا آدم درستکاری به عمل بیاد. بله، یه انسانهای متعالی هستن که 100 نفر آدم ناجور رو هم ببینند مهم نیست براشون، با معیار و ضوابط مطالب رو میسنجن. اما اینا عده قلیلی هن. همه نگاه میکنن به ظاهر افراد، به زندگی افراد. ولذا این که باز من هی گفتم عمل ما همیشه برای مردم درس بوده، مردم در جاهای مختلف نگاه به عمل ما می کردن. یک عالمی که این حسن سیره داشته در یه منطقهی که بوده ولو فوت شده، 10 سالم هست که فوت شده گذشته، هنوز تربیتش توی مردم هست، مردم اون شهر، مردم اون منطقه آداب دانن، مسئله دانن، وجوه بده هستن، احترام به عالم میگذارن، اما بالعکسش هم هست. و ما الان این مسئله ایست که باش مواجهی، این مسئله حسن سیره را. حالا صفات مؤمن هست، اما نسبت به ماهایی که اضافه بر این که باید مؤمن باشیم حالت مرشد هم داریم. این مسئله خیلی اساسی است. و اون وقت این فضای مجازی با این وضعیتی که داره، با بعضی از حرکات ماها، با بعضی از اعمال ماها چه بساطی به پا کرده. اون وقت ما از این جوانها توقع داریم که اینا نماز شب خون بار بیان، اینو بهش توجه داشته باشیم. حرف میزنیم متوجه حرف زدنمون نیستیم، رفتاری که داریم متوجه رفتار نیستیم، ما همینجور به هوای خودمون عمل میکنیم. اما عواقبش و عوارضش چه هست؟ این عوارض برای دینه، این عوارض برای اعتقادات مردمه. این حسن سیره، امام سجاد بفرماید مؤمن باید حسن سیره داشته باشه. این حسن سیره شامل می شود سیره‌ای که او در زندگی شخصی خودش داره، با خانواده خودش داره. اینا همه تأثیر گذاره. می بینن افراد این با همسر خودش چجور رفتار می کنه، چجور برخورد می کنه. اون همسر دوستانی داره، قوم و خویشایی داره، خب اونا نگاه می کنن. با فرزندان خودش چجور عمل می کنه. این فرزند رو این پدر، این مادر خیلی خوب میتونن تربیتش کنن، اما در مقام عمل لازم نیست همش بهش نصیحت کنن. اگر ببینه این پسر، این دختر که این مادر، این پدر چجور زندگی میکنه، این در عمق جانش نفوذ میکنه و تأثیر میپذیره. اما عکسش رو وقتی میبینه، این توقع نداشته باشیم که با هر جور دلمون میخواسته عمل بکنیم، بعد بچه هامون ارزم به حضورتون که به قول اون آقا زراره و محمد ابن مسلم از کار در بیان. این امکان نداره، امکان نداره. این سببیتیست که خود ما درست میکنیم. ولذا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه روی این معنا و حسن سیره، خیلی مطلب بزرگیست، حسن سیره، رفتار با خانواده، با همسایه، با دیگران، با همکار، نمیدونم با عامه مردم، سیره. سیره اونی که مشی انسان در زندگی هست، مشی که داره، این مش مشی حسن باشه، مشی سیئ نباشه. بعد امام میفرمایند و سکون ریح. سکون ریح معنا میکنن به وزانت، به سنگینی، به وقار. مؤمن سبک نیست در اعمالش، در افعالش سبککاری نداره. این وقار نسبت به افراد، نسبت به سنین فرق میکنه. عرضم به حضورتون که یک کسی که سنی ازش گذشته، خب این توقع بچگی از او داشتن، عرضم به حضورتون که این خطا است، در رفتارش هم همین جوره. ما در فقه هم در امام جماعت غیر از عدالت، این بزرگان ما عرضم به حضورتون که خیلی رو این مسئله چیز میکردن، تأکید داشتن که غیر از عدالت مروت هم شرط هست. مروت یعنی چی؟ اینو الان مثلا مال گذشته بود، الان که دیگه ما عدالت هم خیلی ما تاکید نداریم دیگه مروت سر جای خودش، عدالت وقتی نباشه مروت دیگه مهم نیست. مروت یعنی این که این آقا با عبا و عمامه این در مغازه ساندویچی وایس اونجا ساندویچ بخری، گاز بزنه جلو مردم، این خلاف مروته، این خلاف مروته. حالا قبلا مثال میزدن در فقه که مثلا یک روحانی لباس جندی بپوشه، اینو خلاف مروت. این مثال زیاد داریم، مرحوم شهید، دیگران دارن. نه، از این جهت میگفتن که زی روحانی غیر از زی یک نظامیه. نمیخواستن بگن روحانی هیچ وقت در میدان مبارزه شرکت نمی کنه یا در جنگ شرکت نمی کنه، این مرادشون نبود. این همین روحانی بوده که در طول تاریخ شیعه این به اصطلاح مبارزات رو داشته، اینم روحانی بوده. نه، خارج از زی خودش عمل نکنه. یه وقتی با اون ابتدا میگفتیم مثلا برای سوار شدن موتور و امثال اینا، الان دیگه هیچ نمیگیم، چون عرضم به حضورتون که این عادی شده. بعضی هم میان میگن چاره ای نداریم، ما که ماشینی که نداریم، خانمون دور کجا هست، اینجا بخوایم اول وقت به درس برسیم، خب این یه ضرورت شده. اما خروج از زی این بهش میگفتن مروت. این مروت شرط بود در امام جماعت، رو این شرط تأکید میکردن. یعنی اگر دو نفر باشن، عادل باشن، اینها یکی در مروت اقوا باشه اونو ترجیح میدن. اینا هست در کتاب های فقهی ما. این همین معنایی است که امام سجاد میفرماید و سکون ری و قار وزانت. انسان در هر شأنی که هست اون وزانت خودش رو داشته باشه، سبکی نداشته باشه. خب این جامعه، جامعه وزینی میشه، جامعه جامعه میشه که رفتارش از روی وقار و وزانته. این هم یک صفت. بعد امام دنباله همین معنا و تیب المخالقه. تیب مخالقه، مخالقه معاشرته، حسن معاشرت. حالا در زندگی داخلی خودت هرچی هستی، معاشرتی که با دیگران داری این معاشرت چجوری باشه، این مهمه. و اینم تیب باشه، طیب باشه، معاشرت با افراد، معاشرت با افراد حسن باشه. یه وقت آدم معمولی، خب شما میرید از این بقالی جنسی میخرید، اونم به شما میفروشه و این مراوده است دیگه بین شما و اون فرد شاهد. اما وقتی حسن آمد در کار، حسن وقتی آمد، حسن مقالقه، شما وقتی داخل مغازه میشید او به گرمی سلام میکنه، یا شما سلام میکنید، شما واردید سلام میکنید، او جنسشو داره میفروشه، پولم داره میگیره، اما یه لبخندم میزنه، یه احوالپرسی هم میکنه. شما وقتی میرید سراغش همینجور یه گرمی در اینجا به وجود میاد بین شما. این حسن مخالقه آثار داره، دوستی و رفاقت ایجاد میکنه، روابط خوب ایجاد میکنه. نه اینکه او اخم کرده، شما میرید جنس رو بگیرید، پولم میدید، او چپ نگاه میکنه، شما هم چپتر نگاه بکنید، از اون بری برید بیرون، یا با عصبانیت دوتا فحشم بدید که چرا معطل شدم مثلا. نه، حسن مخالقه. ما گاهی از اوقات اینا مهمه، مخصوصا برای ماها، خود بنده پیش میاد در یه جایی هست صفه، مخصوصا در ورود به این مشاهد. خب حالا گاهی از اوقات مثلا محبت میکنن، چیز میکنن، میگن نه شما بید از اونوری برید. خب این مردمی که اینجا تو صف وایستادن، خب اینا چه تقصیری دارن؟ اینا میخوان برن زیارت مثل من، چرا من نیام ته صف وایستم هم ردیف اینا داخل بشم؟ این حسن مخالقه است. بله، بنده هر چی که هستم، هر چی که باشم، اما اونم یک انسان متدینی است، آمده زیارت امام رضا، اونم مثل من از این جهت. چه اشکال داره که بنده این حق رو رعایت کنم تو صف وایستم، ولو من روحانی هستم، ولو چهار نفر منو بشناسن، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ این حسن مخالقه است، این برخورد خوب با مردمه، ارزش گذاشتن به مردمه، برای مردم قیمت قائل شدن هست. والله مردم میفهمن، مردم حالیشونه این قضایا. شما سوار ماشین هستید، دارید میرید تو این قم، حالا اخیراً هم دیدم که تو آمار بدترین شهر در رانندگی قمه، یعنی اول شدیم ما در به اصطلاح سوء رانندگی. خب این شما سوار ماشین هستید، دارید میرید، یه آقایی داره میاد، خلاف کرده، هرچی کرده، اما هیچ اشکال نداره که این که الان میخواد بپیچه، این که الان میخواد وارد بشه، شما مکسی بکنید یک لحظه او بره، خب نگاه میکنه شما امام سرتونه، مکس کنیم او بره، این طوری نمیشه. این حسن مخالقه است. این که همش من مقدم باشم، من برم، خب این نمیشه. مردمانی که در کنار یکدیگر زندگی میکنن، اجتماع رو تشکیل میدن، حسن مخالقه، این که معاشرت چجور با هم داشته باشن، این خیلی مسئله مهمی است و لذا اخلاق رو در جامعه شکل میده، فضیلت پروری رو در جامعه شکل میده و برعکس. جامعه جامعه میشه که مجرد اینکه الان ببینیم تو شهر خودمون یه برخورد پیش بیاد، حالا این تقصیرم نداشته، این آمد این ماشین خورد به این ماشین، یا پیچید جلوش، این مجبور شد ترمز شدید بکنه، اول چیزی که از دهان افراد خارج میشه فحشه. فحشه به پدر و مادر و کس و کار یارو میکشن. خب بابا فوقی ضرری خوردی، این فحشه میخواد. این با لبخندم میشه خسارت میخواد، که پلیس که میاد خسارت میده، بیمه که هست، اما یه قدری حوصله داشته باشید. این حسن مخالقه به کل از جامعه ما رخت بسته ها. ما خیلی بی حوصله شدیم در زندگی ها، خیلی بی گذشت شدیم نسبت به دیگران، حقوق دیگران بی توجه شدیم. این جامعه، جامعه اسلامی نمیتونه باشه. امام سجاد مکارم اخلاق رو برای این جامعه اسلامی تبیین می‌فرماید و ما سعی کنیم اگر نمیتوانیم اینجورم باشیم لااقل خیلی دور نباشیم، یه بویی از این معارف داشته باشیم. بگن اینا اماماشون این مطالبو که فرمودن، اینا یه لونی گرفتن، یه تأثیری گرفتن. این معنا تلقی نشه که اون چه که فرمودن باد هوا بوده، اونی که در غرب نشسته مسیحیه، ما صد تا فحش هم بهش میدیم، اونا حسن مخالقه داشته باشن. وقتی افراد میرن اونجا بر میگردن، میگن آدم هر کسو که دید لبخند میزنه، تو فروشگاهشون که میرید هیچی هم نمیخریم، اون فروشنده اون لحظه‌ای که بخوایم بیان بیرون با همون لبخند دنبالمون میکنه. اینجا شما برید داخل یه مغازه چیزی نخرید و بیرون، چی به سرتون میاد؟ حسن مخالقه رو اونا داشته باشن، ما نداشته باشیم. اینو امیرالمؤمنین پیش بینی کرد. امیرالمؤمنین تو وصیتش ببینید، الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل بهی غیرکم. خیلی حرفه، خیلی حرفه، بیشتر از زمان خود امیرالمؤمنینه. اون وقت نمیفهمید این حرفا رو، غیر عمل به قرآن نمیفهمیدن. اما امروز به قول اون آقای جمال ظاهرت میگه اونجا که رفتم اسلام دیدم، مسلمون ندیدم. اما تو ممالک اسلامی مسلمون هست، اما اسلام خبری نیست. این نباشه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، ما روایات رو بررسی کردیم و اشکالات رو گفتیم مفصلا، چون این روایات نقش بسیار اساسی در مقام استنباط ما داره و در اصول برای اینکه معیاری که دست ما بیاد این ادله در براءت خیلی کارآمده. ولذا ما روی این تکیه کردیم و حاصل عرض ما این شد که ما دیروز عرض کردم، ولو فرمایش مرحوم آقای آخوند که می فرماین کل شیئن که در اینجا داریم حلالون، کل شیئن طاهرون، این کل شیئ ظهور دارد در ذوات اشیاء به عنوانه. پس حکمی که باید روش بیاد حکم اولی باید باشه. وقتی حکم اولی شد، وقتی حتی تعلم قایت هست، استمرار رو میرسونه به نظر مبارک مرحوم آخوند. این استمرار ظاهری هست، خود حکم واقعی رو شی رفته، اما استمرارش به تعبده و به حکم ظاهری هست. این میشه استثناء. این فرمایش مرحوم آخوند صورتش بسیار قشنگه و درسته. کل شیئن همینجور که آخوند فرموده، کل شیئن به عنوان اولی، به عنوان ذاتیه، ولذا حلالون یا طاهرونم روش بیاد باید حکم اولی باشه. اما ما یه حرف همینجا داریم، حتی تعلم که قایت شده، این قرینه میشه برای اینکه از این اصل دست برداریم. همونجور که گفتیم قایت طبق همه مبانی جهت میده به کلام، به چه جهت، به چه چیز کلام؟ به ثبوتی که ما در مقیا داریم قایت جهت میده، مثل سایر توابع کلام، مثل ظروف. ولذا جهتی که در اینجا قایت میده عبارت از این است که قایت میاد میگه کل شیئن فی ظرف عدم العلم حلالون، کل شیئن فی ظرف عدم العلم طاهرون، حتی تعلم این اثر رو داره، این قرینیت رو داره برای ما. ولذا از اینکه حکم رفته باشه روی اشیا به ذواتها به عنوان اولی دست بر می‌داریم. حکم آمده روی شیء به عنوان عدم العلم، از این معنا که عرض کردیم مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه تعبیر فرمودن که معنای این حرف این است که غایت به موضوع برمیگرده. این حرف پاکیزه است، از صاحب کفایم نیست تنها، قبل ایشون هم فرمودن که در اینجا این غایت رو اگر به حکم و محمول برگردونیم این استصحاب ازش در میاد و صاحب کفایی همین کار رو بخواد بکنه. اما این غایت به موضوع برمیگرده، یعنی این غایت وقتی لون میده به ثبوت حکم، وقتی جهت میده، این ثبوت حکم فی ظرف عدم العلم میشه، یعنی مشتبه. بنابراین در اینجا به مقتضای این قرینه معنای روایت این میشه کل شیء مشتبه حلال حتی تعلم انه حرام. این اصلا کاری به استصحاب نداره. این یک نکته. نکته دوم، ما در باب استصحاب روایات زیادی داشتیم. خب این روایاتی که ما در باب استصحاب داشتیم اساس تعبد استصحابی این است که مولا تعبد استصحابی داره. ما استصحاب رو بر اساس سیره عقلائیه هم آمدیم قبول کردیم، تعبد استصحابی هم باز مولا داره. اما حالا البته این تعبد اگر سیره باشه تعبد کمرنگ میشه، او تأکید سیره میشه که اونو گفتیم قبلا. حالا از این جهت میگیم استصحابی که میخوایم از اخبار استفاده کنیم لسانش باید این باشه که الان بنا میگذاریم بر حکم، بنا میگذاریم بر حلیت، بنا میگذاریم بر طهارت، علتش سبق طهارت باشه، علتش سبق حلیت باشه. یعنی شارع میفرماید حکم اینه چون حالت سابقه داره. هر روایتی هر دلیلی اینو رسود اون تعبد استصحابی رو میفهمانه، میفهمانه. ما در اینجا این معنا رو نداریم. اینجا ما کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، ما در مورد مشتبه حکم به طهارت میکنیم، حکم به حلیت میکنیم، اما نه بر اساس حالت سابقه، بر اساس شک فعلی که همین الان داریم، حالت سابقه داشته باشه یا حالت سابقه نداشته باشه. درست. ولذا مرحوم شیخ مطلبی داشتن، اون مطلب حائز توجهه. ایشون فرمودن که ما اگر آمدیم و روایات رو گفتیم ظهور دارد در مشتبه، توجه داشته باشیم موارد استصحاب رو هم شامل میشه. این حرف پخته ایه. یعنی چی موارد استصحاب رو شامل میشه؟ یعنی اگر این روایات رو ما گفتیم بیان حکم مشتبهه، هر کجا ما شک داشتیم فی ای شیئن میگیم طاهر، هر کجا شک داشتیم در حلیت و حرمت میگیم حلالون. به مجرد اینکه شک آمد در دل ما این حکم هم دنبالش میاد، چون حکم شکه. حالا ممکنه این جایی که ما شک پیدا کردیم و میخوایم حکم بکنیم حالت سابقه طهارت هم داشته باشه، ممکنه حالت سابقه طهارت نداشته باشه. خیلی از مواردی که ما شک میکنیم حالت سابقه شک هم داره، اما این حالت سابقه دخلی در این حکم ما نداره، حالت سابقه دخلی در این تعبد ما نداره. توجه بفرمایید. چرا؟ برای اینکه نفس شک فعلی الان من کفایت میکنه در حکم، نیاز نداریم در این تعبد که اتکا کنیم به حالت سابقه، استناد کنیم به حالت سابقه. پس موارد براءت به قول مرحوم شیخ، موارد اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، شامل موارد استصحاب میشه، یعنی شامل مواردی که حالت سابقه داره میشه، اما در اونجا تکیه به حالت سابقه دیگه نمی کنیم. چرا تکیه نمی کنیم؟ اینجا اشکال نکنید. خب موارد استصحاب حالت سابقه که داره، ما در اینجا میتونیم استصحاب جاری کنیم، میتونیم براءت جاری کنیم، اصالت الحلیه جاری کنیم به حساب شک فعلی. استصحاب اصل محرز مقدمه، چرا استصحاب جاری نکنیم، براءت جاری بکنیم؟ چرا؟ اینجا جواب میدن، میگن در اینجا شما به مجرد اینکه شک پیدا شد موضوع حکم ظاهری محقق میشه. یعنی اصلا موضوع برای جریان استصحاب پیش نمیاد. شما الان میخواید شک پیدا بکنید، بعد در وقت شک برید ببینید حالت سابقه دارید یا ندارید. اگر حالت سابقه دارید ابقاش بکنید، این میشه استصحاب. اما اگر شما به مجرد اینکه شک محقق شد، همون حین شک قبل از اینکه برید دنبال اینکه ببینید حالت سابقه دارید یا ندارید، حکم ظاهری میاد، موضوعی برای استصحاب باقی نمیمانه. توجه میفرمایید؟ موضوعی برای استصحاب باقی نمیمانه. شما به مجرد شک دیگه حالت منتظره ندارید که لحاظ کنید حالت سابقه رو. در رتبه مقدم لحاظ میکنید نفس شیء مشکوک را، حکم ظاهری میاد دنبالش. لحاظ دوم که بعد از شک در شیء بخواد بکنید که حالت سابقه داره یا نداره، که او رو بخواید لحاظ کنید و روش تأکید بکنید، این هنوز رتبه بعده. در رتبه قبل شما براءت جاری میکنید، در رتبه قبل شما اصالت الحلیه و اصالت الطهاره جاری میکنید. بفرمایید. بله. نه اونجا شک نیست، اونجا ببینید اجازه فرمایید. حالا بعد بگیم اجازه فرمایید. ما در جاهایی که استصحاب، این که آمدن گفتن اصل محرز دیگه، حالا ما بحث میکنیم اصل محرز یعنی چی. نه اجازه فرمایید، یعنی گوشه یه چشمی به واقع داره. سایر اصول مثل براءت و امثال اینها فقط وظیفه عملی رو مشخص میکنه، هیچ کاری به واقع نداره. درست شد؟ اما استصحاب فقط وظیفه عملی صرف نیست، اصل تنزیلی است، اصل محرزه. تنزیل یعنی تنزیل چی؟ یعنی تنزیل منزلت الواقع. درست شد؟ ولذا در اون موارد که شما میخواید بفرمایید ما اگر حالت سابقه نجاست داریم، ما در واقع اینجا حکمی داریم که رفع شک میکنه، ولذا استصحاب رو در اینجور موارد حاکم میدانند. درست؟ نه اینجا حرفی که بخواید بذاریم غیر اونجا. اجازه بفرمایید.
از ماجه این اتراجی فرد شما، چون اگر ما استصحاب رو اصل محرز میداریم،
احسنتون. حالا ها جاش چرا ببینید، اجازه فرمایید، چرا شیخ ها رو حرف میزنیم که چرا شیخ این مطلب رو اینجا میفرماید که موارد اصالت الحلیه، موارد اصالت الطهاره، این موارد استصحاب رو میگیره. شیخ تصریح کرده که چرا این مطلب رو میگه، برای اینکه اون نکته ای که من عرض کردم عنایت بفرمایید. بله، یک جایی که من شک دارم در اینجا حالت سابقه چنین است، من در واقع متمکن از حکم هستم، اینجا نوبت به حکم شک نمیرسه. اما اگر برخورد کردم، شیخ چی میخواد بگه؟ برخورد کردم به این شیء، الان مشکوکه، آیا لازمه من برم ببینم حالت سابقه طهارت داره یا حالت نجاست داره؟ اینجا به مجرد اینکه شک پیدا شد اصالت و طهارت میاد. ولذا یه وقت هست که شما حالت سابقه رو لحاظ میکنید در مقام لحاظ، قبل از این مقام، یعنی الان تا نگاه میکنید یه حالت سابقه طهارت داشت، حالت سابقه نجاست داشت، اینجا میاد. و الا اگر اون حرف باشه که ما در همه جا هر کجا شک شد حالت سابقه هم باشه، اصلا مورد برای استصحاب پیدا نمی کنیم. مورد استصحاب اون جاییست که ما به حکم برخورد میکنیم این دارای حالت سابقه است، اون حالت سابقه رو میکشونیم تا الان. جایی که اصالت الحلیه و اصالت الطهاره هست، یا حالت سابقه نداریم یا حالت سابقه ملحوظ نیست. شیخ این رو بخواد بگه و این حرف قویی است. و شیخ این حرفو که میزنه بعد میفرماید علت این که یه عده خیال کردن این روایات دلالت بر استصحاب میکنه اینه، چون شامل موارد استصحاب هم شده خیال کردن دلیل بر استصحاب هم میشه. در حالی که دو مقامه که این روایات دلیل بر استصحاب باشه یا شمول جوری باشه که موارد استصحاب رو هم بگیره، اما این تفاوتش به لحاظ اون عرض من و عرض شما. اگر ملحوظ اولا حالت سابقه باشه استصحاب بکنیم، اما اگر ما اینجا بهش مشکوک برخورد بکنیم به مجرد اینکه شک آمد حکم ظاهری میاد دنبالش، لازم نیست بیایم بگردیم حالت سابقه داره یا نداره، حتی اگر حالت سابقه هم داشته باشه حکم اینه. توجه فرمودید؟ او لحاظ دوم میشه. علی حال فرمایش شیخ به نظر ما فرمایش خیلی متین و دقیقی است. بله، به لحاظ ببینید حالت شما، ببینید شما حالت سابقه داشته باشید اما حالت سابقه ملحوظ نباشه استصحاب جاری میشه؟ نه. ببینید حالت سابقه که میگیم، گفتیم اولی که حالت سابقه گفتیم ارکان استصحاب رو گفتیم، اونجا گفتیم حالت سابقه ملحوظه لحاظ باید بشه، ولذا در روایات هم دنبال دلیل که میگردیم حالت سابقه باید باشه، اما حالت سابقه علت تعبد شده باشه، وجه تعبد حالت سابقه باشه، استصحاب از توش در بیان. هازا تمام کلام در دلالت این روایات، و به نظر ما این روایات اصلا دلالت بر استصحاب نداره. حتی ما عرض کردیم احتمالی که شیخ مطرح میکنن، که دو تا احتمال مطرح میکنن، یکی در مدلول در مقیا حکم واقعی باشه و غایت تعبدن استمرار رو بیاره، البته شیخ استمرار رو مقتضای خود مقیا میدانه، اینجا غایت رو برمیگردونه به اصطلاح محمول، این یک احتمال، این استصحابه. احتمال دوم در مقیا حکم ظاهری باشد و غایت حد این حکم ظاهری باشه، احتمال دومی که شیخ میده، اینجا قاعده در میاد، اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، قاعده طهارت یا قاعده هلیه در میاد. شیخ دوتا احتمال رو میده اما میفرماید احتمال اول خلاف ظاهره. ما بیشتر از این میخوایم بگیم یک کمی، نه تنها احتمال اول خلاف ظاهره خلاف ظاهر هست، بلکه اصلا احتمال اول با بیانی که ما عرض کردیم که غایت در اینجا قرینه می شود برای رفعیت از ظهور شی در عنوان اولی، اصلا دلالتی روایت بر استصحاب نداره، فقط بر قاعده دلالت می کنه. و این معناییست که خود آخوندم در بحث براءت ملتزم شده، ولذا فرمایش مرحوم آخوند در کفایه صورت وجیهی نداره، و بدتر از اون فرمایش مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائله که ایشون میخواد هم استصحاب هم قاعده رو با هم بیاد استفاده بکنه. یک نکته دیگر هم که در اینجا هست، اگر ما آمدیم و گفتیم کل شیء، یعنی کل شیء مشتبه، مشتبه که میگیم یعنی عدم العلم آوردیم دخیل کردیم در این موضوع، یعنی غایت رو برگردوندیم به موضوع، یعنی کل شیء فی ظرف عدم العلم، اینجا تفاوت نمی کنه که متعلق عدم علم ما حکم باشه یا موضوع باشه، هیچ تفاوت نمی کنه. چرا؟ چون هر دو اینها در ظرف شبهه است. اگر غایت حتی تعلم به شیء برگشت، مطلب اینجوری میشه کل شیء مشتبه فی ظرف عدم العلم به حکمه، این میشه دیگه موضوع با تشریح، این میشه فی ظرف عدم العلم به حکمه، این چه از ناحیه شبهه موضوعیه باشه چه از ناحیه شبهه حکمیه باشه، این تفاوت نمیکنه. و در اینجا حق با شیخه که وقتی آمدیم گفتیم شیء یعنی مشتبه، این هم شبهه موضوعیه رو شامل میشه هم شبهه حکمیه رو، چون هم در شبهه حکمیه عدم العلم محفوظه هم در شبهه موضوعیه عدم العلم محفوظه، هیچ فرقی در این جهت نمی کنه. خلافاً لصاحب القوانین، صاحب قوانین نظر مبارکشون این بود که اگر شبهه حکمیه میخوایم استفاده کنیم، شبهه موضوعی هم استفاده کنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد، شیخ بیانی که داره اینه و این بیان قویه و ما هم قبول کردیم که در اینجا مشتبه یعنی عدم العلم. عدم العلم که گفتیم ظرف وسیعه، عدم العلم به حکم رو و عدم الحل، عدم العلم به موضوعیت للحکم رو شامل میشه، تفاوت نمیکنه در این جهت. این فرمایش شیخ قویه. مطلب ما در دلالت روایات تمام شد، دیگه خرد و ریزایی که هست رها میکنیم، اما بریم سراغ سند. ما سه روایت رو صاحب کفایه مطرح کردن، ریشه رو در آوردیم. علت اینکه روایات رو اینجوری با این الفاظ صاحب کفایه میگه جناب شیخه، شیخ در رسائل به این الفاظ آمده گفته. یه تحقیق بدوی در وقت ذکر روایات کردیم، اینجا باز دوباره توجهی میکنیم که سند رو میخواییم بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.